دلگران ایجاد شد و ادعا کردند که واکسن آمریکایی تنها راه نجات کشورمان از بحران کرونا است و فایزر و مدرنا یکی از بهترین واکسن‌های دنیا هستند. این در حالی بود که آمریکایی‌ها واردات هر گونه واکسن به ایران را تحریم کرده بودند و حتی اجازه ورود داروهای درمان کرونا را هم به کشور ما نمی‌دادند. درست پس از ایجاد خط تولید واکسن ایرانی برکت، مقامات اروپایی و آمریکایی از مواضع خود عقب نشینی کردند و به طور کاملا ناگهانی عنوان کردند که ورود واکسن به ایران مجاز است. آمریکایی‌ها در شرایطی این ادعا را مطرح کردند که سهم این کشور در ارسال واکسن به دنیا تنها 1% بوده و علاوه بر آن که نتوانسته بیش از 40% جمعیت کشور خود را واکسینه کند، از ارسال واکسن به کشورهایی که دست نیاز به سمتش دراز کرده اند نیز خودداری کرده است. جدای از این مباحث، در حالی که برخی عنوان می‌کنند واکسن فایزر در آمریکا به شدت قوی عمل کرده، که خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که داده‌های آمریکا نشان می‌دهد موارد ابتلا به کرونا در میان افرادی که به طور کامل واکسینه شده‌اند در حال افزایش است. در شرایطی که مسئولان در صدد واردات میلیون‌ها دوز واکسن از دیگر کشورها بودند و با وجود تحریم واردات به هر شکل صورت گرفته بود، کمپینی توسط برخی غرب‌گراها در فضای مجازی مبنی بر التماس به آمریکا برای ارسال واکسن به ایران ایجاد شد که جز آبروریزی هیچ اثر دیگری نداشت. با گذشت چندین روز از این کمپین، انتشار یک خبر تمامی عاشقان آمریکا را در بهت و حیرت فرو برد. BBC در خبری اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنای آمریکایی در ژاپن، مقامات این کشور دستور تعلیق تزریق واکسن را دادند. حالا کسانی که مدام برای واکسیناسیون 1% ایرانی‌ها توسط آمریکا سر و دست می‌شکستند و در فضای مجازی خود را تحقیر می‌کردند و آنهایی که مدعی بودند واکسن‌های آمریکایی یکی از بهترین واکسن‌های دنیا هستند و واکسن داخلی را مسخره می‌کردند، همگی روزه سکوت گرفتند. اینجاست که به پیشبینی دقیق رهبر انقلاب در مواجهه با خودهای دشمن پی میبریم که ایشان از 7 ماه قبل دقیقا این روزها را میدیدند و باید دید در روزهای آینده چه ابعاد جدیدی از واکسنهای آلوده آمریکایی در جهان مخابره خواهد شد.
درود بر شما دوستان عزیز، با هم آرزوی سلامتی داریم براتون. اگر ضرورت مهمی نیست در کنج امن خانه ها بمانید و با موج رادیو ورزش همراه باشید. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه در مسیر افتخار همراه بشید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
در مسیر افتخار. ویژه برنامه بازی های پارالمپیک توکیو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، عصرتون بخیر. عادت عجیبی شده که صبح از خواب بلند میشیم و خبرها رو جستجو میکنیم برای پیدا کردن یک نشان طلا. امروز هم این عادت سر جاش بود، جستجو کردیم و رسیدیم به نشان طلای سعید افروز. او موفق شد در رشته پرتاب نیزه برای ایران 8th طلا رو به ارمغان بیاره. اما شرایط برای آلمان، اسپانیا و آذربایجان بهتر بود. اونها با 9 طلا، یعنی آلمان و اسپانیا، و آذربایجان با 11 طلا 10th و 12 از آخر به اول. فردا روز پر امیدی برای ما خواهد بود. پنج شنبه در مورد برنامه مسابقات صحبت میکنیم. تعداد شرکت کنندگانمون زیاده و امیدوارم که نشانهای طلا برامون طوری باشه که بتونیم به 10 کشور برتر پارالمپیک برسیم. اما آنچه که امروز در برنامه در مسیر افتخار خواهید شنید: گفتگو با آقای دکتر شجی در مورد پارالمپیک و تجهیزات مناسب برای ورزش معلولان، شنیدنی های پارالمپیک با مهدی زارعی، گفتگو با آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، اخبار حاشیه این رقابت‌ها با هیلدا حسینی‌خواه، ارتباط با همکارانم در توکیو و بخش‌های مختلف دیگر. خب آقای دکتر شجی رو خط برنامه هستن و من میخوام باهاشون در مورد پارالمپیک و تجهیزات مناسب برای ورزش حرفه‌ای معلولان صحبت بکنم. ما کجاییم؟ دنیا کجاست؟ چقدر نیاز داریم که از دنیا بگیریم؟ در چه شاخه‌های خودکفا هستیم و میتونیم این تجهیزات رو در اختیار معلولانمون قرار بدیم، توانیابانمون قرار بدیم تا ازش استفاده بکنن در ورزش حرفه‌ای؟ تاکید میکنم. و در امتدادش ورزش همگانی برای معلولان کجا قرار میگیره؟ آقای دکتر شجی سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب کاظم‌زاده عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که باری دیگر در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز افتخار آفرینی ورزشکاران پارالمپیکی کشورمون رو در آوردگاه بازی‌های توکیو به خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک هستم.
درود بر شما. در خدمتشون هستیم، در خدمت شما هستیم با مبحثی که عرض کردم و مطرح کردم در مورد ورزش حرفه‌ای جانبازان و معلولین، این که پارالمپیک تا چه اندازه میتونه فرصتی باشه برای فراهم کردن این تجهیزات به بهانه پارالمپیک برای 4 سالی که زمان هست، و خب قاعدتاً در امتداد اون میتونیم شاهد استفاده از تجهیزاتی بروز و مناسب برای سایر بخش‌های جانبازان و معلولان هم باشیم، یعنی کسانی که ورزش میکنن ولی به شکل حرفه‌ای نیست ورزششون.
جناب کاظم‌زاده، موضوعی که ما تو این چند روز در موردش کم صحبت کردیم گستره معلولینی هستش که در این بازی‌ها حضور دارن، از منظر چالش‌های جسمانی و ذهنی که این معلولین دارن. و وقتی که ما این گستره رو و تنوع رو نگاه می‌کنیم، به حجم امکانات و توجهی هم که باید داشته باشیم برای این معلولین پی میبریم. یکی معلولینی که قطع عضو هستن، یعنی حداقل یک اندام خودشون رو به طور جزئی یا کلی از دست دادن، ورزشکارانی که الزاماً به دلیل ضایعه نخاعی و سایر ناتوانی‌ها باید از ویلچر استفاده بکنن، ورزشکارانی که دچار آسیب مغزی غیر پیش‌رونده هستن به دلیل تصادفات یا فلج مغزی، سکته مغزی و موارد اینچنینی، امکان کنترل عضلات یا تعادل رو حفظ تعادل خودشون رو ندارن، ورزشکارانی که دچار ناتوانی ذهنی هستن، یعنی به دلیل اختلالاتی که در ذهن خودشون دارن امکان توجه و یا اختلال یادگیری رو از دست دادن، که البته تو پرانتز عرض بکنم که ورزشکاران یا رشته های مربوط به ورزشکاران اختلال یادگیری بسیار محدوده به دلیل تقلبی که خب قبل از در سال 2008 انجام شد و ورزشکارانی که سالم بودن و خودشون رو به جای ورزشکاران با اختلال یادگیری وارد بازی ها کرده بودن، به مدت 2 دوره ورزشکاران اختلال یادگیری در واقع تعلیق شد حضورشون، که در سال 2012 مجدد با تلاش هایی که NGO های بین المللی انجام دادن ورزشکاران موفق شدن بیان تو مسابقات. و ورزشکارانی که دچار مشکلات بینایی هستن، نابینا یا کمبینا هستن، اختلالات بینایی دارن، و در نهایت سایر ورزشکاران که به هر دلیلی داره مشکلات مادرزادی هستن، مثل ناهنجاری های مادرزادی و مشکلاتی در ستون فقرات و مسائل اینچنین. حالا وقتی که اینها رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که چه حجم وسیعی امکانات نیاز دارن معلولین از منظر توجه و از منظر امکاناتی که باید برای هر کدوم از اینها در واقع تأمین بشه. به عنوان مثال یه سری از این ورزشکاران به طور دائمی نیازمند پرستار هستن، یه سری از این ورزشکاران به طور دائمی وابسته به ویلچر هستن، یه سری از این ورزشکاران به طور دائمی وابسته به امکانات و تجهیزات الکترونیکی هستن، و به عنوان مثال ورزشکاران ناشنوایمون به طور دائمی نیازمند به کاشت حلزون هستن و موارد این چنینی، یا مواردی که خب هر کدوم از این ورزشکاران معلوم نشون میده که امکانات ویژه‌ای میخوان. بنابراین جناب کاظم زاده، گستره ورزشکاران معلول انقدر زیاده که نشون میده که ما برای تجهیزات اینها هم واقعا باید سرمایه‌گذاری و هزینه بکنیم. صرف این که فکر کنیم با یک ویلچر مشکل معلول حل میشه، صرف این که فکر کنیم مثلا اگر ورودی ساختمان خودمون رو معبری برای ورود معلولین بگذاریم کار حل میشه، به هیچ عنوان این چنین نیست. یعنی ورزشکاران معلول مثلا به عنوان مثال ورزشکاران نابینا و کمبینا دارای سالن‌های ویژه اختصاصی، تجهیزات اختصاصی، امکانات کاملا اختصاصی و ویژه هستن. این نشون میده که چقدر سرمایه گذاری در ورزش معلولین از یک طرف چقدر هزینه داره و از یک طرف چقدر هم ضروری هستش، به خاطر اینکه اگر ما اینها رو فراموش بکنیم از اون طرف باید هزینه های بیشتری بدیم بابت هزینه هایی که معلولین دارن، بابت هزینه های نگهداری، هزینه های حفظ و مراقبت از اینها. و بنابراین به نظر من هر چقدر ما در زمینه سلامت جسمانی اونها هزینه بکنیم، از اون ور میتونیم از هزینه های افزاینده یا فزاینده بیماری های اونها خب جلوگیری بکنیم و یک رابطه مستقیم در این زمینه برقرار هستش. و به نظر میرسه که در کشور ما جناب کاظم‌زاده در سالهای اخیر برای ورزش قهرمانی معلولین بسیار هزینه شده، ولی در ارتباط با ورزش همگانی به نظر میرسه که باید برنامه‌ریزی های گسترده تری صورت بگیره و ترتیب معلولین ما نیازمند امکانات ویژه برای فعالیت بدنی هستن، دوره های تمرینی، دوره های مربیگری اونها با افزایش پیدا کنه و این نیازمند یک برنامه‌ریزی بلند مدت و همچنین صرف سرمایه ها و هزینه های قابل توجه هستش.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم که رو خط برنامه اومدید. موفق باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عصر همگی بخیر. ساعت 18:13 از شما رادیو ورزش برنامه در مسیر افتخار رو میشنوید. ما سلسله مباحث با دکتر شجیر رو تا پایان پارالمپیک انشاءالله ادامه خواهیم داد، اما ارتباطم با توکیو برقرار شده. مجید مرادی رو خط هست همکارم و گزارش روزانه میده از آنچه که بر کاروانمون گذشت امروز و البته مسابقاتی که فردا در پیش داریم، مسابقاتی که متعدد هست و نمایندگان زیادی رو شاهد خواهیم بود. مجید جان سلام، وقت شما در توکیو بخیر.
حافظ کاظم‌زاده عزیز، درود بر تو، عصرت بخیر باشه به همه هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب برنامه در مسیر افتخار هم درود می‌فرستم. خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیزم در برنامه. خب امروز در هشتمین روز از رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو در صبح امروز ما حضور خانم رعایه شجاعی رو داشتیم در رشته تیراندازی ماده آرسه، که اول خواهی میکنم کلاس آرسه در ماده تفنگ بادی 10 متر درازکش در رقابت های مختلف یا میکس که هم خانوم ها بودن هم آقایون. از ساعت 5 بامداد یک اسم طولانی داره این حافظ دادم،
بگو راحت باش وقت هست، بگو اسمو بگو.
خیلی طولانیه، تفنگ بادی 10 متر درازکش میکس، خیلیه. خانم رقیه شجاعی تبحرشون و در واقع ماده اصلی که شرکت میکنن تفنگ بادی ایستگاده هست، اما در این دور از رقابت ها ماده در بخش درازکش شرکت کرده بودن، به خاطر اینکه آقای امیری، حسین امیری که سرمربی تیم ملی تیراندازی ما هست، باهاش صحبت میکردم، گفت من بهتون قول میدم که توی رقابت‌های پارالمپیک 2024 پاریس خانم شجاعی مدال طلای این ماده رو برامون بگیره. یعنی الان اومده فقط یه تجربه کسب بکنه و تا اون موقع قطعاً ایشون یکی از بخت‌های اصلی کسب مدال طلا هستش در این ماده. ایشون در یک جدول 48 نفره در جایگاه 38 قرار گرفت در دور مقدماتی و به دور نهایی هم صعود نکرد. اما پس از اون در پرتاب نیزه سعید افروز رو داشتیم. اون از 5 بامداد به وقت تهران رقابت خودش رو آغاز کرده بود و پس از گذشتن از صد حریفانی که داشت در مراحل مختلف، در دور نهایی رقابت‌ها تونست با پرتاب 40 متر و 5 سانتی متر هم موفق به شکستن رکورد جهان بشه و هم جایگاه نخست و مدال طلا رو از آن خودش بکنه. امروز بعد از ظهر به وقت تهران از ساعت 15:49 دقیقه وحید علی نجیمی دیگر دو میدانی کار ما بود در 400 متر که در گروه خودش که شرکت کرده بود در دور مقدماتی در جایگاه 4 قرار گرفت و متاسفانه نتونست به دور بعد رقابت‌ها، یعنی دور نهایی که فردا صبح برگزار میشه، صعود بکنه.
بله.
اما فردا پنجشنبه 11 شهریور ماه، نهمین روز از رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو، در تیر و کمان خانم زهرا نعمتی قهرمان پرآوازه کشورمون رو در ریکرو انفرادی داریم که از ساعت 5:30 دقیقه بامداد کار خودش رو آغاز خواهد کرد. در دو میدانی مهدی اولاد و نور محمد عارفی رو در پرتاب دیسک داریم از ساعت 6:02 صبح تهران رقابتشون آغاز میشه. در ادامه علی پیروز رو در ظهر فردا ساعت 15:56 دقیقه در پرتاب نیزه داریم و علی اصغر جوانمردی رو در پرتاب وزنه ساعت 15:28 دقیقه رقابتش رو آغاز میکنه. در پاراکانو اسلام جاهدی رو داریم در پاراکانو انفرادی کلاس VL2 از ساعت 6:40 دقیقه صبح فردا. شهلا بهروزی راد رو داریم در 200 متر انفرادی کلاس KL3 از 6:50 دقیقه صبح کارش آغاز میشه و در نهایت هم فردا عصر از ساعت 16 به وقت تهران تیم ملی والیبال نشسته کشورمون در مقابل تیم والیبال نشسته بوسنی هرزگوین قرار میگیره برای برگزاری بازی نیمه نهایی این دور از رقابت‌های پارالمپیک. امیدواریم که بر بچه‌های کاروان ورزشی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران فردا روز موفقیت‌آمیزی رو پیش رو داشته باشن و ما هم بتونیم که پیام‌آور اخباری خوش از روند فعالیت ورزشی این بر بچه‌ها داشته باشیم برای هموطنان عزیزمون در رادیو ورزش. من در خدمت هستم حافظ عزیز.
انشالله. خیلی متشکرم از تو مجید مرادی عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم، به شما خسته نباشید میگم و منتظر شنیدن خبرهای خوب از زبان شما هستیم.
انشالله. سپاسگزارم.
خدا نگهدار. عصر همگی به خیر. متشکرم از همراهیتون با رادیو ورزش و برنامه در مسیر افتخار. حمید خواجه خباز دیگر همکارم گفتگوی رو با آقای خسروی وفا انجام دادن. گفتگو با آقای خسروی وفا همیشه دلنشینه و معمولا جذاب از آب در میاد. بس که خوش صحبتن حمید هم همین شرایط رو داره و دیگه ببینید چه شود این دو نفر بشنن با هم گپ بزنن در مورد پارالمپیک. ازتون دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در ضیافت سفارت جمهوری اسلامی ایران فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا با حاج محمود خسروی وفا ریاست محترم پارالمپیک کشورمون صحبت بکنیم. عرض ادب، احترام و سلام.
سلام، خسته نباشین. سلام ویژه دارم به مردم خوب عزیز ایرانی خودم، کارگر شما هستم.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم که شما رو دیدیم. مادر شهید بابایی رو هم خدمتشون رسیدیم در شرایطی که میزبان ما سفیر محترم کشورمون در کشور ژاپن هستند. اما تا به اینجا آقای خسروی وفا، عملکرد کاروان نظامی، کاروان سردار دلها رو چطور دیدید؟ ما به هر حال تونستیم تجربه 8 مدال طلای دور قبل رو به نوعی تکرار کنیم.
از کنم خدمت شما، ما برنامه‌ای رو که تنظیم کردیم از بازی‌های پارالمپیک ریو، ما اولین جلسه حضور در بازی پارالمپیک توکیو رو در خود دهکده ریو برقرار کردیم.
بله،
یعنی نذاشتیم که بیایم تهران فضا تغییر بکنه. از اون زمان با یه تیه برنامه‌ریزی شده بوده. 5 ماه 6 ماه قبل از این اعزام ما تک تک ورزشکارامون رو با یک ارزیابی و سنجش کارشناسی شده تعریف کردیم که هر کسی چه مدالی میاره. الان با اون پیشبینی ما جلوتر هستیم.
از پیشبینی ها جلو افتادیم.
ما پیشبینیمون 9 طلا بوده که نقره و برنز هم داشتیم. امروز به لطف خدا طوریه که ما الان برنز خیلی حداقل داریم. یعنی نشون دهنده اینه که ظرفیت فنی ما نزدیک به طلاست.
بله،
و تو این زمینه باید خوشحال باشیم، چون که به حال این 3-4 روز هم مونده. پیشبینی من اینه که نسبت به شرایطمون، نسبت به حتی لندن، باید بهتر بشه. علارغم این که ورزشکار ما حدود 50 نفر، تعداد کمتری از بازی‌های پارالمپیک ریو هستش، اما چون که به حال 3 روز از بازی ها باقی مونده، باید بذاریم ارزیابی اصلیمون رو بعد از بازی ها.
بله انشالله. من میدونم که شما زحمات فراوانی رو متحمل شدید، میدونم که تلاش خیلی زیادی رو انجام دادید تا ورزشکاران ما در آمادگی آرمانی خودشون بتونن در این رقابت ها حاضر بشن. چه کنیم که کرونا باعث شد 1 سال در حقیقت کار به تأخیر بیفته و خیلی از هماهنگی ها از بین رفت؟ برای برخی از رشته ها به مشکل خوردیم، برای بعضی های دیگه نه، خدا رو شکر مشکل اون فقط مربوط خود ورزشکار بود. در مورد این رشته ها امکان داره صحبت بکنید؟ مثلا ما توی بسکتبال دیدار تدارکاتی نداشتیم. بعضی از بچه های بسکتبال ناراحت بودن از اینکه فکر میکردن در حقشون یه جورای کم لطفی شده و به هر حال انتظار خودشون از خودشون خیلی بیشتر بود. نظر حضرت عالی چیه؟
ببینین، ما بر مبنای یک دستورالعمل ورزشکارمون انتخاب کردیم. موضوع مسابقات تدارکی تنها مربوط به بسکتبال نبود. والیبال نشسته هم میشه تدارکاتی نداشته.
بله،
وزبرداری هم نداشته. اصلا هیچ رشته بعد این شرایط کرونا یه شرایط بین المللی بود، یه شرایط ملی بر اساس شرایط کشور مقبول کشور ما نبود. هیچ جایی مسابقات رو اجازه نمیدن برگزار بشه. این به طور طبیعی میشه که ظلم به سریع عدل هست برگزار شد. گلایه به هر ما میپذیریم، به جون میخریم، اما قبول نمیکنیم. ما نباید ببینیم شما به حال با توجه که بعضی از ورزشکارا ما لژیونر بودن، بعضیشون با تأخیر اومدن، بعضیاشون دچار بیماری شدن، همه اینو دست به دست هم داد که تأخیر حضورشون در ایران هم از سازماندهی به موقع برخوردار نشه. گلایه هم همیشه تهران بهشون گفتم، گفتم همیشه گلایه دارین در ایران گلایه بکنین، بعد از مسابقه ما نمیپذیریم. اگر نقطه ضعفی هست شما بدونین، با تک تک ورزشکارا صحبت کنیم، میگم بهترین اردو رو ضعف این چندین دوره تو این چندین سال جایی باقی نمونده که بگن کسی تو این زمینه خودن که کوتاهی کرده. اینا همش از ظرفیت جمهوری اسلامیه. اگرم به شما محبت کردین گفتین زحمت ماست، نه، ما وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. به هر دولت حمایت کرده، مجلس کمک کرده که اعتبار خوب داشتیم، هیچ نوع بدهی نداریم، با هیچ نوع مشکلی روبرو نشده به نظر مالی. الان شرایط مالیمون الان که می‌خوایم برگردیم بازی‌های جوانان بحرین رو واسه 3 ماه دیگه می‌خوایم شروع کنیم با 250 تا ورزشکار. شرایطم خیلی شرایط خوبیه. گلایه‌ها رو می‌پذیریم اما قبول نمی‌کنیم، برای اینکه همه اینا پیش‌بینی شده قبلیه. ما می‌دونستیم که شرایط کرونا بازی تدارکاتی نداره. خب والیبال هم نداشته، الان با لطف خدا شما می‌بینیم مقتدرانه داره بازی می‌کنه. پس صرف تدارکاتی نداشتن نمیتونه دلیل قانع کننده ای باشه.
چند تا از مدال‌های طلای هشتگانه ای ما رو خانم‌ها گرفتن.
خانم‌ها تو این دوره اصلا به صورت ویژه درخشیدن.
بله.
ببینیم ما اولین سه طلای تاریخ ورزش کشور داریم، خانم سارا جوانمردی. بله. که فردا هم باز هم مسابقه دارن، انشالله که اونم درخشش داشته باشن. از کنم خدمتش اولین دو میدانی خانم‌ها داشتیم در رشته پرتوها طلا دریافت کردن. این دوره جز افتخارات این دوره است که ما تو هیچ دوره نقره داشتیم در طلا
نداشتیم. بله.
نه طلا نداشتیم، نقره هم یه دونه داشتیم در طول تاریخ. عرض کنم خدمت شما تو کامبوند ما هیچ موقع مدال نداشتیم، در این دوره یه دونه نقره گرفتیم با یه
دو تا مقام چهارمی هم داشتیم. بله.
مقام سخت خیلی، لذا تمام خیلی از اولین ها تو این دوره اتفاق افتاد. اما چون که من آمادگی نداشتم، شما میکروفون آوردین، من غافلگیر شدم و معمولا تو این ایام معمولا به دوستان میدونم من صحبت ها میذارم پایان بازی ها. به دو دلیل بهشونم گفتم، دوستان ورزشکارم میدونم، گفتم اگر نتیجه گرفتین خدا رو شکر ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
اگر نتیجه نگرفتین همتونم بدون مدال تو کشور برگردین، مسئولیت همه تونو من میپذیرم. حتما در کار مدیریتیم نقصی بوده که نتونستم اون نقایص رو برطرف بکنم و فشارشو در نهایت شما تحمل کردید.
تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما قرار دادید و خواهش میکنم به ضیافت بپیوندید. متشکرم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه در مسیر افتخار. ارتباطم مجدداً با توکیو برقرار شده. قبلش بذارید یه بار دیگه تشکر بکنم از حمید خواجه خباز بابت گزارشی که تهیه کرده بود. میخوام صحبت بکنم با آقای کهتری، سرمربی تیم تیراندازی با کمان جام بازان معلولین کشورمون. فردا خانم زهرا نعمتی رو در ریکر و انفرادی داریم در مرحله 1/16 نهایی. آقای کهتری توضیحات کامل رو در مورد مسابقه ایشون فردا و البته سایر اتفاقاتی که افتاده در عرضم به خدمت شما که تیراندازی با کمان برای ما خواهند. آقای کهتری عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر. خب ارتباطم قطع شده، مجدد ارتباط برقرار میشه. ما یه میکسر ریکرو رو هم داریم، زهرا نعمتی غلامرضا رحیمی، که شنبه 13 شهریور در عرصه رقابت حاضر میشن و به مسافه رقبای خودشون خواهند رفت. کلن 3 روز دیگه از پارالمپیک باقی مونده، پنجشنبه، جمعه، شنبه. خب ارتباطم با آقای کهتری برقرار شده. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت عالی بخیر، شب شما بخیر، البته وقت توکیو. انشالله شما موفق باشید، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، بهتون خسته نباشید میگم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فردا ما خانم زهرا نعمتی رو داریم و دو رقابت دیگه به طور کلی در تیراندازی با کمان داریم. یه دونه رقابت خانم نعمتی که فردا برگزار میشه و یه دونه هم شنبه 13 شهریور که میکس ریکرو هست، خانم نعمتی و آقای رحیمی.
البته ما سه تا حساب بازی داریم، یکی فردا خانم نعمتی، پس فردا آقای